کشتیگیران دو کشور در مسابقات جهانی بار دیگر به حکم قرعه و جدول مسابقات با یکدیگر برخورد کنند.
خبرهای ورزش رو شنیدید با حبیب روشنزاده. آخرین بخش خبری مجله نیمه شب رادیو فردا بود. اما در ادامه میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. این هفته بخش نخست مصاحبه با جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره مشکلات و مطالبات کارگران در ایران را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا به نقل از ماموران پیمانکاری فنی و برق شرکت حمل و نقل ریلی رجا نوشت که 2 ماه دستمزد آنان پرداخت نشده است. در همین حال روابط عمومی شرکت رجا به ایلنا گفت دلیل اصلی پرداخت نشدن دستمزدها کمبود بودجه است. 800 کارگر ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در محیط این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، گروه ماشینسازی تبریز اوایل سال گذشته از سوی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بود. اما حدود 1 ماه پیش به وکالت از سوی این نهاد به یک کارفرمای بخش خصوصی واگذار شده است. در این ارتباط علیار راستگو فرماندار تبریز بدون اشاره به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران ماشینسازی تبریز گفت که حقوق و مزایای خرداد ماه کارگران پرداخت شده است و مشکلی به گفته او وجود ندارد. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 100 میلیون تومان از مطالبات 350 بازنشسته کارخانه کیانتایر پرداخت شده است. بر اساس این گزارش هنوز 2 میلیارد تومان از مطالبات این بازنشستگان باقی مانده است. در ماه‌های اخیر بازنشستگان کیانتایر برای دریافت مطالبات خود چند بار تجمع کرده بودند. خبرگزاری ایلنا در مورد تأثیر نوسان ارزی بر معیشت کارگران در ایران نوشت که سبد معیشت طبقه کارگر به کلی نابود شده است. ایلنا به نقل از شماری از اقتصاددانان نوشت در 3 ماهه نخست امسال قدرت خرید مردم 80% کاهش یافته است و فعالان کارگری بر این اعتقادند که در این شرایط افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,115,000 تومان برای سال جاری کاملا بی اثر شده است. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این موضوع میگوید
اینقدر وضعیت معیشتی و زندگی جنها خانواده کارگری امروزه تو شرایط بحرانی قرار داره که به نظر من باید پرسید آیا از میان مثلا هزاران صدها مشکلی که کارگری خانواده کارگری میتونه داشته باشه مشکلی هست که کارگران و خانواده کارگری در ایران نداشته باشن؟ این شما تصور کن هر مشکلی که انسان میتونه داشته باشه در تمام جوانب زندگیش طبقه کارگر ایران همین مشکلات رو یکجا داره. همین الان حداقل مزد برای امسال 1,115,000 تومان تعیین شده، یعنی روزانه 37,000 تومان گوشت متوسط 50,000 تومانه. یعنی کارگر در ایران برای 700 گرم گوشت در روز داره کار میکنه، مثلا این 37,000 تومان در روز میشه 4.6 دلار ماهیانه، میشه 139 دلار. خب کارگر با این مزد داره کار میکنه که اگر مثلا مقایسه کنیم با سال پیش همین موقع که دلار بود مثلا 3,780 الان شده 8,700 و 600 این قیمت ها، به عبارتی نزدیک به 130% قیمت دلار رفته بالا. و با توجه به این که در ایران از دسته بیل بگیر تا دارو تا ماشین‌آلات سنگین صنعتی تا مواد اولیه کارخانجات همه از خارج وارد میشه، به سرعت این میاد سر سفره کارگر. شما حالا حساب کن همین دستمزدی که 1,150,000 این رو ماهیانه به کارگر پرداخت نمی‌کنن. سالهای گذشتن اینجوری بود، الان ابعاد بسیار بسیار وسیع پیدا کرده، به طوری که دیگه کارفرما وای نیسته، کارگر 1 ماه اعتصاب میکنه، 1 ماه خیابون میکوبه و کارگر رو بازداشت میکنن، دستگیر میکنن و بعد به زور این پول رو 1,150,000 که حداقل مزده و با اضافه کاریشنا رو به کارگر پرداخت میکنن. شما همینجوری حساب کنید یک کارگر مثلا با این پول چجوری میتونه زندگی بکنه؟ میگم 700 گرم گوشت در روز دستمزدش. اون وقت حساب کنیم 6 ماه ندم. یه کارگر نه بهداشت میتونه داشته باشه، نه درمان، نه بچه‌اش میتونه آموزش داشته باشه. من میخوام بگم که ببین اینا چیزایی که حقیقتش وجود داره و سالهای گذشته هم وجود داشته، ولی به ویژه از 2 سال پیش به این طرف ابعاد بسیار وسیع‌تری پیدا کرده و امروزه اون چیزی که الان پیش رو ما داریم به نظر من ابعاد بسیار بسیار فاجعه‌بارتری رو خودش خواهد گرفت. این وضعیت
همونطور که اشاره هم کردین، شاهدیم که دستمزد بسیاری از کارگرها برای مدتی از جمله چند ماه پرداخت نمیشه. به نظر شما چه دلیلی برای این مشکل وجود داره؟
یک جنبش در واقع فروپاشی و بنبست اقتصادی که وجود داره، یک بخش دیگه‌اش رو استفاده کارفرماها و به ویژه سوء استفاده کارفرماهایی که در واقع به نهادهای قدرت مرتبط هستن از این وضعیت این بحران اقتصادی رو یه جوری بهونه کردن، بنام پرداخت به موقع دستمزد رو یک امر روتین تبدیل کردن. همونطور که الان در جریان هستید، مثلا کارخونه فولاد اهواز یا هپکو یا آذرات، اینا همشون سرشون نهایتا برمیگرده به نهادهای قدرت و اینا هستن که در واقع با قلدری و گردن کلفتی دستمزد کارگر رو نمیدن. و میگم با توجه به بنبست اقتصادی که وجود داره، از یه طرف دیگه بسیاری از کارفرماها هم که در هیچ حالت ورشکستگی دارن قرار دارن، کارخونه ها نیمه تعطیلن، 50% کارخونه ها طبق آمار عملا شرکت صنعتی خوابیده و اینا مجموعه اون دلایلی که امروز به وضعیت کشاورز هستیم ایجاد کرده.
مدافعان حداقل دستمزد 1,500,000 تومانی میگن که افزایش بیشتر دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم میشه، یا اینکه بالا بردن حداقل دستمزد به زیان کارفرمایان هست چون هزینه تولید رو افزایش میده. آیا با این وضع باز هم تشکل شما و بقیه تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران هستین؟
واقعیت اینه که در هیچ جای دنیا افزایش دستمزد باعث تورم نمیشه. توی 40 سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران درست حسابی افزایش به تناسب تورم پیدا نکرده. توی مقاطعی هم مثلا ببین اوایل انقلاب چندین برابر شد دستمزد کارگر، چرا تورم بالا نرفت؟ یا یه اواخر دهه 60 بود فکر کنم که یه بار یک 70% دستمزد کارگر رفت بالا، خب ولی هیچ تورمی رخ نداد. واقعیت اینه که من فکر میکنم که از یه کاملا برعکسه، منجمد کردن و فیز کردن دستمزد کارگر و عدم قدرت خرید کارگر از اون طرف یکی از عوامل اصلی تعطیل کارخونه هاست. قدرت خرید از بین میره و واقعیت اینه که دیگه کارگر نمیتونه خرید بکنه. الان مثلا کارگری که با یک دستمزد مناسب ممکنه در هفته 2 کیلو گوشت بخره، با این دستمزد نمیتونه 1.5 کیلو هم گوشت بخره در 2 هفته. به دلیل این معنی دامداری میخوابه. کارگر نمیتونه ماشین بخره، کارگر نمیتونه لباس بخره و همه اینها مستقیم به تولید مرتبطن. از اون وقت تولید میخوابه و این بنبست اقتصادی که به نظر من در ایران پیش اومده یکی از عواملش همین انجماد دستمزد بوده.
مدافعان تشکیل سندیکا یا انواع دیگر تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که این نهادها میتونن از منافع کارگرها دفاع کنن. این موضوع از جمله در مقابله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار هم مورد اشاره قرار گرفته و حتی قانون اساسی یا قانون کار جمهوری اسلامی هم به اون اشاره کرده. اما شاهدیم که کارخانه‌های بزرگی مثل ایران خودرو یا گروه ملی صنعتی فولاد ایران حتی فاقد شورای اسلامی کار هستند. مشکل در کجاست؟
واقعیت اینه که این قوانین به درجه بالایی، البته که اون نوع تشکل‌هایی که شما اشاره می‌کنید توی قانون کار هست کاملا ضد کارگری هستند ماهیتاً. نه اینکه حالا من بگم اینها شخصا آدم‌های ضد کارگری هستن، واقعیت اینه که همین شورای اسلامی باید اساسنامه‌اش توسط وزارت کار تایید بشه، کارگری که کاندید میشه باید توسط وزارت کار و وزارت اطلاعات تایید صلاحیت بشه. به این معنی می‌خوام بگم که همین قانون کاری هم که میگه این چیزا توش وجود داره تماما ضد کارگری. به این دلیل ساده که از همون روزی که از 40 سال پیش قدرت در ایران به دست گرفتن، سعی کردن مناسبات استاد شاگردی رو در ایران برپا بکنن، برقرار بکنن. کما اینکه اول انقلاب این بحث رو مطرح کردن، همین 2 سال پیش 3 سال پیش مطرح کردن، الان لوایی رو این رابطه دادن که یک رابطه استاد شاگردی رو به جای قوانین کار که حاصل در واقع مبارزات 20 سال گذشته طبقه کارگر جهانی به طبقه کارگر ایران تحمیل بکنن. ببین تحمیلشون به نظر من از اون رو بود که بالاخره اینها، از نظر من، البته نظر شخصی منه، که اینها یک جریان غارتگری هستن که بجز غارت چپاول هیچ چیز دیگه رو برای این جامعه، برای طبقه کارگر قائل نیستن. شما حساب کنید از اول انقلاب 80% صنایع ایران که مربوط به بنیاد پهلوی و سرمایه‌داران فراری بود یک دفعه دست اینها افتاد و اینها با این سرمایه به مثابه به اصطلاح غنیمت جنگی برخورد کردن، شیره این صنایع رو کشیدن، دست به دست کردن، این به اون نهاد، اون یکی به اون نهاد، بعدش هم به اصطلاح آقازاده ها و روابط و مناسبات خودشون و اون وضعیت تجیه که امروز پیش آمده. هر درجه اینها فرصت میدادن به کارگر تشکلات خودش رو ایجاد بکنه و بتونه از حقوق خودش در چارچوب تشکیلات دفاع بکنه، مسلما به اصطلاح به درجه بالای جلوی این غارتگری ها سد میشد. و برای اینکه جلوی این غارتگری ها سد نشه، تشکلهای کارگری رو در ایران ممنوع کردن، برای اینکه این صنایع و نیروی کار رو در نیمت جنگی می‌دونستن که از دست خاندان پهلوی آوردن.
بخش دوم و پایانی گفتگو با جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را در برنامه هفته آینده کارنامه خواهید شنید.